سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم و این هم از مهمترین های این ساعت. یک مقام ترکیه گفته است مهاجم کلوب شبانه در استانبول در افغانستان آموزش دیده بوده است. ما در کنار این از واکنش وزارت داخله افغانستان به تفصیل به شما میگوییم. بیشتر تا لحظات دیگر. ماجرای حمله سایبری از سوی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اکنون اروپا را نگران ساخته است. این که چرا تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. همچنان در تازه‌ترین رویدادهای خبری جهان میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید شمار قربانیان ملکی در جنگ میان شیعه های حوثی و حکومت به حمایت ائتلاف رهبری عربستان سعودی در یمن به 10,000 تن رسیده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری افغانستان را از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که اگر حکومت با جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید را معرفی کند 20 روز رخصتی زمستانی از این جرگه را به تاریخ انداخته خواهد انداخت. سیاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت تاکنون درباره وزیران سلب صلاحیت شده منتظر تفسیر ماده 92 قانون اساسی از ستر محکمه است و یافته های تازه مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان نشان میدهد که حکومت افغانستان در 1.5 سال گذشته بیشترین فرصت ها و امکانات را از دست داده است. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان میگوید که اگر حکومت به جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید را معرفی کند 20 روز رخصتی زمستانی از این جرگه به تعویق انداخته خواهد شد. عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه امروز این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرد. سر از اول ماه دلور رخصتی های زمستانی شورای ملی افغانستان آغاز می شود. بیش از دو ماه می شود که وزرای سلب صلاحیت شده به حکم رئیس جمهور به کارشان ادامه می دهند، اما ادامه کار این وزرا که به گفته ولسی جرگه غیر قانونی است کاسه صبر اینجرگرا لبریز کرده است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت تاکنون درباره وزیران سلب صلاحیت شده منتظر تفسیر ماده 92 قانون اساسی از سوی ستر محکمه است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا اعلام فیصله از سوی ستر محکمه وزیران سلب صلاحیت شده در سمت‌هایشان باقی خواهد ماند.
حکومت افغانستان هنوز هم منتظر تفسیر ماده 92 قانون اساسی از سوی ستر محکمه است. هر وقتی که این تفسیر به دست حکومت میرسد در اون صورت تصمیم نهایی درباره سرنوشت وزیرها گرفته میشه.
ریاست اجرایی در حال به این موضوع اشاره میکند که ولسی جرگه روز گذشته از رئیس جمهور خواست تا نامزد وزرای تازه را به جای وزیران سلب صلاحیت شده به 7 وزارت کشور معرفی کند. یافته های تازه مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در 1.5 سال گذشته بیشترین فرصت ها و امکانات را از دست داده است. این یافته ها که امروز از سوی عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان برای خبرنگاران ارائه شد نشان می‌دهد که مردم این کشور از بهره نبود حکومتداری خوب، پیشبرد روند صلح، عدم مبارزه با فساد اداری و اوضاع بد امنیتی و اقتصادی و حکومت بی‌باور شدند. این یافته ها که در 400 صفحه گردآوری شده با گفته مسئولان این مرکز نتیجه گفتگو با 700 تن است که با سویه لسانس و ماستری تحصیلاتشان را به پایان رسانیدند. در همین حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید مردم در بخش های ساخت و ساز و ساخت زیربناها، سیاست خارجی و امنیت از کارکرد حکومت رضایت دارند. این بود خبرهای داخل افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم را همراهی کنید.
شنونده های گرامی سلام، زرغون منگل هستم با خبرهای جهان. مقامات ترکی میگویند مرد که 39 نفر را صبح وقت روز سال نو در یک کلب شبانه در استانبول با ضرب گلوله کشت در افغانستان آموزش دیده بود. والی استانبول وسپ شاهین هویت این فرد دستگیر شده را مشخص ساخته و گفت که وی تبع ازبکستان می باشد. شاهین گفت مرد مظنون به این قتل ها اعتراف کرده است و نشان انگشتش با نشان انگشت حمله کننده مطابقت دارد. بنی علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز گفت پلیس این مرد را مورد استجواب قرار داده است.
یل باچه گیجسی الانجه
وی میگوید تروریست منفور که در شب سال نو بر یک کلب شبانه در استانبول حمله نموده باعث مرگ شمار زیاد شد، دیروز در عملیات پلیس در استانبول گرفتار گردید. وی حال مورد تحقیقات قرار دارد. آقای یلدرم ابراز امیدواری کرد که تحقیقات از این فرد بتواند قوه های موجود عقب این حمله را معلوم بسازد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز فروم اقتصادی جهان را در شهر داووس با سخنرانی در دفاع از تجارت آزاد افتتاح کرد. شی جین پینگ اولین رئیس جمهور چین است که در تاریخ 47 ساله جلسات اقتصادی داووس که در آن رهبران کشورها و سران اقتصادی جهان شرکت می کنند سهم می گیرد. رئیس جمهور چین گفت این بی‌معناست که جهانی شدن اقتصاد را مقصر مشکلات در جهان دانست. او افزود تلاش بیش از حد برای دستیابی به فواید منتج به مشکلات موجود در جهان شده است. این بیانات رهبر چین در حال ایراد شده است که نگرانی های وجود دارند که شاید اداره آینده ای امریکا تدابیر محافظه‌کارانه اقتصادی را اتخاذ کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا که 30 روز بعد به عیسی رئیس جمهور آن کشور سوگند وفاداری یاد می کند، اظهارات تند در مورد توافقات تجارتی بین المللی داشته و هشدار داده است که مالیه گمرکی را بر اموال وارد شده از چین وضع خواهد کرد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید به نظر وی این مناسب است که از نماینده اداره آینده امریکا بر رهبری دونالد ترامپ دعوت شود در کنفرانس آینده که در مورد صلح سوریه در آستانه مرکز قزاقستان برگزار می شود شرکت کند. لافروف امروز در یک کنفرانس خبری سالانه در مسکو گفت وی میگوید امیدوارم نماینده ی اداره ترامپ در جلسه آستانه شرکت کند. آقای لافروف افزود که امیدوار است که روسیه و ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری ترامپ روی موضوع سوریه همکاری مؤثرتر داشته باشند نسبت به آنچی که در دوره ریاست باراک اوباما جریان داشت. امروز در قرقیزستان برای بزرگداشت از قربانیان سقوط یک طیاره در نزدیکی بشکک ماتم ملی است. یک طیاره بربری ترکی دیروز در نزدیکی میدان هوایی ماناس در یک منطقه مسکونی بر خانه‌های مردم سقوط کرد و در این حادثه 38 تن کشته شدند. اعضای پارلمان اتحادیه اروپا امروز برای گزینش رئیس بعدی که این پارلمان رأی می‌دهند و جانشین مارتین شولز را انتخاب می‌کنند. شولز بروکسل را رها نموده و برای شرکت در سیاست کشورش به جرمنی برمی‌گردد. این رأی‌گیری تا حال کدام برنده قابل پیش‌بینی ندارد و انتظار می‌رود در چندین دور صورت گیرد. در دو نیم سال گذشته اعضای میان راست مردم اروپا و میان چپ ائتلاف مترقی سوسیالیست و دموکرات از همدیگر حمایت نموده و ریاست پارلمان اتحادیه اروپا را در دست داشتند. این بار حزب میان راست مردم اروپا خواهان آن است که نامزدش انتونیو تاجانی ایتالوی را به حیث برنده ببیند، در حالی که حزب میان راست خواهان برنده شدن جیانی پتل یک ایتالوی دیگر است. نامزدان برای برنده شدن کرسی ریاست پارلمان اروپا نیاز به برنده شدن 3 دور اکثریت آرا دارند. و خبر آخر که فضانورد آمریکایی جین سرنن آخرین انسانی که در مهتاب پیاده شده و قدم زده بود با عمر 82 سالگی درگذشت. ناسا گفته است که مرگ این فضانورد متاسف است. سرنن در سال 1972 11مین و آخرین کسی بود که در کره مهتاب قدم زده بود. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. یک مقام ترکیه گفته است مهاجم کلوب شبانه در استانبول در افغانستان آموزش دیده بوده است. ما عکس العمل وزارت داخله افغانستان را گرفتیم.
موجودیت شبکه‌های تروریستی در بیرون خاک از افغانستان است. چون ما به گونه جدی مبارزه کردیم با تروریست‌ها.
افزایش تلاش‌ها برای منع آزار و اذیت زنان و کودکان.
قانون منع آزار و اذیت مواردی را پیش بینی کرده که امیدوار هستیم با تطبیقش کاهش در سطح آزار و اذیت علیه زنان و اطفال وجود بیاید.
همچنان در تازه‌ترین های جهان، ماجرای حمله سایبری از سوی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اکنون اروپا را نگران ساخته است. این که چرا، تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. خب با این گزارش آغاز میکنیم که وزارت داخله افغانستان در واکنش به اظهارات مقامهای ترکیه میگویند مراکز تروریستان خارجی در برون از افغانستان است. سخنگوی وزارت داخله در حال این را گفت که مقامهای ترکیه میگویند مظنون حمله شب سال نو در استانبول در افغانستان آموزش دیده بوده است. صدیق صدیقی به رادیو آزادی گفت هنوز زود است تا درباره این اظهارات مقامهای ترکیه چیزی گفته شود، زیرا به گفته آقای صدیق روند تحقیق در مورد حادثه استانبول زمانگیر است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بالاخره مقام های ترکیه اعلان کردند که مظنون حمله شب سال 92017 در استانبول را دستگیر کردند. واسب شاهین والی استانبول این مرد را به نام عبدالقادر مشرپوف، یک شهروند ازبکستان، معرفی کرد که به گفته وی در افغانستان آموزش های تروریستی را فرا گرفته است. اما او جزئیات نداد که مشرپوف چه زمان در افغانستان بوده و چگونه از آنجا وارد ترکیه شده است.
عبدالقادر مشرپوف،
نام او عبدالقادر مشرپوف است و اسم مستعارش ابو محمد خراسانی عبدالقوی است. وی در سال 1963 در ازبکستان به دنیا آمده. یک تروریست تحصیل یافته است که با چهار زبان حرف می زند. وزارت داخله افغانستان می گوید مراکز اصلی گروه های مختلف شورشی که در افغانستان فعالیت دارند در پاکستان است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت شهروندان کشورهای مختلف در میان بازداشت شده ها از سوی نیروهای امنیتی افغان وجود داشتند.
موجودیت شبکه‌های تروریستی در بیرون خاک از افغانستان است. چون ما به گونه جدی مبارزه کردیم با تروریست ها و تلاش همیشگی ما این بوده تا تروریست ها در افغانستان مراکز آموزش و امن نداشته باشند. اما با تاسف هنوز مراکز امن و مراکز آموزش طالبا و سایر گروه های تروریستی در خاک پاکستان هست.
واسب شاهین والی استانبول امروز گفت برخی شواهد را در دست دارند که نشان می‌دهد مرد مظنون در ماه جنوری سال 2016 به صورت غیر قانونی وارد روستاهای شرقی ترکیه شده بود. آنچه مقام‌های ترکی می‌گویند که مرد مظنون در افغانستان آموزش دیده، پرسش را مطرح می‌کند که آیا او از پاسپورت یا هویت افغانی سوء استفاده کرده است؟ آیا دستیابی به پاسپورت افغانستان برای یک شورشی خارجی که با گروه‌های تروریستی بین المللی ارتباط دارد آسان است؟ صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مورد پاسخ می‌گوید.
یه داره کردن نمی‌تونم. ما به خاطر اینکه زیاد تلاش کردیم که گروه‌های تروریستی، اعضای گروه‌های تروریستی زیر نظارت شدید نیروهای امنیتی قرار داشته باشند و اینا نتونن که از هویت افغانستان یا از اسناد هویتی کشور ما استفاده بکنه. اما به هر حال ما با این چالش ها و تهدیدات که از طرف گروه های تروریستی هست روبرو هستیم.
در حمله اول جنوری بر یک کلوب شبانه در شهر استانبول حداقل 39 تن کشته شدند. بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه میگوید مرد مظنون در حال حاضر مورد بازجویی پلیس قرار دارد. وی امروز ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از مظنون قدرت هایی که در عقب این رویداد قرار داشتند شناسایی شوند. گروه تحریک اسلامی ازبکستان که پایگاه اصلیش وزیرستان شمالی دانسته می شود در گذشته فعالیت های در داخل خاک افغانستان داشته است. این گروه پس از جدایی از شبکه القاعده با گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش یک جا شد. گمان می رود مرد بازداشت شده در ترکیه هم ارتباط با تحریک اسلامی ازبکستان داشته باشد، اما تا حالا از سوی مقام‌های ترکی در این مورد چیزی گفتن نشده است. به گفته مقام‌های ترکیه عبدالقادر مشرپوف اعتراف کرده که حمله شب سال نو را در انتقام از دخیل بودن اردوی ترکیه در سوریه انجام داده است. گروه داعش در مجموع مسئولیت 6 حمله مرگبار را از اواسط سال 2015 در ترکیه به عهده گرفته است. در یکی از این حملات که در ماه اکتبر سال 2015 در انقره رخ داد بیش از 100 تن کشته شدند.
گزارش بود از جاوید نعیمی و موضوع را تحلیل میکنیم در گفتگوی تلفنی که با جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی نظامی داشتم. از او پرسیدم که چقدر ممکن است که به گفته مقامهای ترکیه مهاجم کلوب شبانه در استانبول در افغانستان آموزش دیده باشد و به فرسنگها دورتر از این کشور راه یافته باشد.
البته هیچ شک نیست که در افغانستان یک تعداد زیادی از جنگجویان خارجی از جمله ایغورا، ازبک ها، تاجک ها، چچینایا در افغانستان حضور داشتند. تعداد از اینا با خانواده‌شان از سالیان متمادی مخصوصا از دوره امارت اسلامی طالبان بیشتر حضور پیدا کردند در افغانستان بودند، بعدا رقیب نشینی کردند در کنار القاعده در وزیرستان شمالی و جنوبی قرارگاهشان بود، در بسیاری عملات انتحاری در افغانستان هم مشارکت داشتند. بعد از متلاشی شدن شبکه القاعده تعداد از اینا به گونه پراگنده بعد از عملیات مخصوصا وزیرستان که عملیات نیروهای پاکستانی صورت گرفت دو سال قبل، اینا دوباره پراگنده شدند و بخش‌های مختلف افغانستان آمدند. یک تعدادی هم بعد از شکلگیری داعش در سوریه و عراق به سمت سوریه و عراق رفتن، احتمالاً این تعداد از سوریه و عراق به سمت ترکیه رفته باشند، در ترکیه جابجا شده باشند.
اما جنرال صاحب کوهستانی، شما که موضوع را از نزدیک دنبال میکنیم، در صحبت‌های قبلی هم ما شما در این مورد صحبت کردیم که مقام‌های امنیتی استخباراتی افغانستان در گذشته گفتن که این گروه‌ها مخصوصاً آسیای میانه‌ای‌ها که در شمال افغانستان تحرکات داشتن سخت تحت پیگرد قرار داشتن. یک سوالی که اینجا مطرح میشه این است که چقدر ممکن است که اینها در مناطق آموزش ببینند در درون افغانستان و بعد از چه راه‌های ممکن است اینها خودشان را به جای دیگه مثل ترکیه برسانند؟
فراموش نکنیم که غیر از این که اینها در داخل افغانستان در بسترهای مختلف همراه طالبا بودند، در نوار مرزی یا در مناطق مرکزی مثل ولایت‌های زابل و روزگان، همچنان در شمال افغانستان در ولایت تخار، فاریاب، جوزجان، سرپل، اینا یک گروه های پراگنده‌ای را داشتن، حتی اینا آموزش می‌دادن به طالبا. یک تعداد هم در تبانی با تعلقات جنگجویای کشورهای خارجی رفتن از مسیرهای مختلف به کشورهای خارجی، هم در میان مهاجرین افغانی احتمالاً کسانی رفتن زیر پوشش مهاجرین جوان افغان وقتی ترک کردن کشور، تعداد زیادی از افراد و هویت‌های مختلف، اما از طریق جمهوری اسلامی ایران که بیشتر بستر خروج جوانان افغانستان به بیرون از کشور بود. این یک تعامل عام و عمومی بود از جریان مهاجرت و شبکه‌های مافیایی که میتونن جنگجویان توریست هم تحت پوشش شبکه‌های قاچاق انسان انتقال بدن و اکثریت این قاچاق برای انسان هم با شبکه های مافیایی و شبکه های تروریستی در پیوند هستند، دارای منافع مشترک هستند. حتی قاچاق برای مواد مخدر در بسیاری از ولایات با جنگجویان با شبکه های تروریستی هم کاری دارند. هیچ شک نیست که اینا از این بسترها رفته باشند و در گذشته در خود کشور ترکیه هم برای ایغورا و ازبک ها مراکز وجود داشت توسط شبکه گولن، در از اینا زمینه سازی شده بود که در برخی از شهرهای ترکیه به عنوان مهاجر پذیرفته شدند و در اونجا زندگی میکردند. این بسیار احتمال هم وجود داره که اینا از این بسترهای خودی ترکیه استفاده کرده باشند.
گفتگویی بود با جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
چگونه می توان با جنگجویان خارجی مسلح در افغانستان مبارزه کرد و بساطشان را از گوشه‌های مختلف کشور برچید؟ لطفاً نظریاتتان را در این مورد با رادیو آزادی در میان بگذارید. با استفاده از شماره 808 شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام‌های کوتاه بفرستید یا اینکه با ما زنگ بزنید و پیام‌های صوتی بگذارید. این هم شماره‌های تماس با ما 07084620 و 00420212 1 38. اکنون میپردازیم به این موضوع که کمیسیون امور زنان ولسی جرگه از نهادهای مربوط میخواهد تا برای تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان پالیسی اجرایی را ترتیب دهند. مسئولان این کمیسیون این مطلب را امروز در نشست در کابل بیان کردند. بیشتر در این مورد جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده، در این گزارش با هم میشنویم.
کمیسیون امور زنان ولسی جرگه از تمامی نهادهای حکومتی خواست تا برای عملی کردن قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان تدابیر جدی را روی دست گیرند. وزارت‌های داخله، عدلیه، معارف و کار امور اجتماعی افغانستان روز سه شنبه نشستی را با منظور هماهنگی به همین هدف را اندازی کرده بودند. فازیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه در این نشست گفت تنها موجودیت قانون برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان کافی نبوده، بلکه تطبیق آن از سوی نهادهای مربوطه میتواند مؤثر تمام شود.
قانون منع آزار و اذیت مواردی را پیش بینی کرده که امیدوار هستیم با تطبیقش کاهش در سطح آزار و اذیت علی زنان و اطفال به وجود بیاید. امروز مجلسی را که گرفتیم به می خاطر است که هماهنگی به وجود بیاید میان ارگان‌های مختلف تا در قسمت تطبیق از این قانون پلان عملی داشته باشند و تعهد جدی.
در این اواخر آزار و اذیت زنان، دختران و کودکان در افغانستان به یکی از چالش‌های جدی مبدل شده و شماری از زنان و دختران که برای آموزش و کار به نهادهای دولتی و خصوصی می‌روند می‌گویند که نمی‌توانند به اطمینان کامل به کارشان ادامه بدهند. این آزار و اذیت‌ها اکثرا در جاده‌ها، بس‌ها، پارک‌ها، مارکت‌ها و حتی گفته می‌شود که در برخی ادارات حکومتی نیز دیده می‌شود و نگرانی‌های را به میان آورده است. این در حالی است که چند قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از هفته قانون اساسی روی تطبیق تمامی قوانین نافذه در این کشور تاکید کرد. برای جلوگیری از این مشکل طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان در این اواخر از سوی ولسی جرگه تصویب شد. طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان دارای 3 فصل و 29 ماده بوده که شامل آگاهی عامه، تدابیر انضباطی، راهنمایی های تعلیمی، جزایی و غیره می باشد. در این حال عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان آزار و اذیت زنان و کودکان را یک عمل نادرست و خلاف ارزش های ملی و اسلامی عنوان کرده گفت که برای تطبیق این قانون تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. از سوی هم دلبر نظری وزیر امور زنان میگوید که برای تطبیق این قانون در کنار اقدامات ارگان های اجرایی نیاز است تا کمپین وسیع نیز جهت بلند بردن آگاهی عامه راه اندازی شود.
دامنه و گستره آزار و اذیت زنان و اطفال به اندازه بزرگ است که تنها با تصویب قوانین نمیتوان آن را ریشه‌کن کرد. فرهنگ سازی، آگاهی دهی میتواند مؤثر واقع شود. عنصر مهم در تطبیق قانون دادن آگاهی عامه برای زنان و مردان و نیز مجالس رهنمودی با نهادهای تنفیذ قانون میباشد که مد نظر باشد.
در این حال اسدالله محقق جهانی سرپرست وزارت معارف میگوید که و هدف جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان در نظر دارند تا در نصاب تعلیمی مکاتب نیز این موضوع گنجانیده شود. عبدالغفار سعیدی رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله افغانستان نیز تاکید میکند که قرار است با هماهنگی ادارات حکومتی پلان ویژه ای را برای مسئولیت زنان و کودکان ترتیب و عملی کنند.
گزارش بود از جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اروپا از آنچه که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذشت نگران است. اداره استخباراتی آمریکا گفتند که روسیه با حمله‌های سایبری در انتخابات 8 ماه نوامبر در این کشور رخنه کرده بوده است. اینکه تهدید حمله‌های مشابه در انتخابات کشورهای اروپایی چقدر می‌تواند جدی باشد، در این گزارش می‌شنویم که سید سمی عباس تهیه کرده.
اتهامات که روسیه تلاش نمود سیستم سیاسی آمریکا را تحت تاثیر قرار بدهد، برای کشورهای اروپایی که در آستانه انتخابات قرار دارند یک زنگ خطر را به صدا درآورده است. پیامی که از این کشورها به گوش می‌رسد این است که باید برای جلوگیری از رخنه روسیه قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، انتخابات عمومی در آلمان و هلند که همه در سال جاری میلادی برگزار می‌شوند، جلوگیری نمایند. ریچارد یانگ متخصص امور دموکراسی و سیاست خارجی اروپا در بخش اروپایی مؤسسه کارنگی میگوید بهترین راه جلوگیری از تاثیرات کرملین بر سیستم های سیاسی جامعه های باز این است که از ارزش های واقعی لیبرالیسم در اروپا دفاع شود و خطراتی که از خارج متوجه آن می شود شناسایی گردد. الینا پولیاکووا متخصص پخش معلومات نادرست در اروپا در شورای اتلانتیک میگوید دموکراسی های غربی از بسیار زمان ها به این سو فعالیت های نفوذی کرملین را یا نادیده گرفته یا نخواسته آن را ببیند و یا هم آن را رد کردند. با گفته او یک بخش مهم ختمش نظامی روسیه این است که بدون دخالت نظامی به اهداف ژئوپلیتیکی خود برسد که بهترین راه آن احاطه کردن مطبوعات، جامعه و سیاست ها می باشد. آقای ینگ از مسئله کارنگی می گوید نفوذ پنهانی مالی روسیه به اندازه می باشد که شاید بعضی از کشورهای اروپایی راه تمویل احزاب سیاسی خود را دوباره بررسی نمایند و یک مقررات مشترک را ایجاد کنند که توسط آن بتوانند سرازیر شدن پول را برای مبارزات داخلی انتخاباتی بعضی احزاب کنترل کنند. دیوید لینگتون رئیس حزب محافظه‌کار در مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا میگوید روسیه راه‌های مختلف برای پخش معلومات نادرست و یا انحصار معلومات پیش گرفته است. با گفته او بهترین مبارزه با پخش معلومات نادرست نشر حقایق و بیدار ساختن جوامع غربی می باشد تا تحت تأثیر چنین تبلیغات قرار نگیرند. اما یک تعداد دیگر از کارشناسان به این باورند که روسیه از قبل کار خود را در این بخش شروع کرده و کشورهای غربی باید در ساحه دیپلماتیک هم گامهایی را بردارند تا روسیه را تحت فشار قرار بدهند که از این کار خود دست بردارد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که در همین هفته دوره کاریش به پایان می‌رسد، اظهار داشت جامعه‌های باز نسبت به جامعه‌های لیبرال آسیب‌پذیرتر می‌باشند و این جامعه‌ها در دفاع برای جلوگیری از حق کردن و دیگر تلاش‌های مسکو برای رخنه کردن در سیستم‌های آنها با مشکلات بیشتر روبرو هستند.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که تا 6 ماه دیگر میدان هوایی فرا به یک میدان بین المللی مبدل خواهد شد. در مراسم امروز سنگ تعداب پروژه بازسازی میدان هوایی فرا گذاشته شد. احمدشاه فطرت این گزارش را فرستاده است.
میدان هوایی فرا با کمک مالی عرب قطری تا 6 ماه دیگر به یک میدان بین‌المللی مبدل می شود. هیئتی که از وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت افغانستان امروز به ولایت فرا سفر نموده بود این مطلب را بیان نمود. کاپیتان حامد زاید رئیس عمومی هوانوردی افغانستان که امروز به هدف افتتاح پروژه گسترش میدان هوایی فرا به ولایت سفر کرده بود گفت که رنوی میدان هوایی فرا از 1700 متر به 2500 متر گسترش می یابد. با گفته زاهد اعمار ساختمان ترمینال اتفاقی و کان برای محافظین مدنوی نیز شامل این پروژه می باشد. در همین حال مسئولان ولایتی فرا نیز این اقدام را در پیشرفت و شکوفایی ولایت فرا موثر می خواند. محمد آصف ننگ والی فرا می گوید که پروژه میدان هوایی فرا به هزینه بالغ بر 4.5 میلیون دلار از سوی عرب قطری اعمار می گردد. با گفته والی فرا بر علاوه پروژه میدان هوایی فرا این عرب پروژه های دیگر را نیز در این ولایت روی دست دارد که همهشان با تفاهم کامل حکومت مرکزی انجام می گردد.
تمرکزش سر پروژه امروزی که 800 متر میدان فرا اضافه می شود و قابلیت پیدا میکنه که طیارهای بزرگ ایجا سلام نشست و پرواز کرده بودن. با تکمیلات میدان هوایی فرا که خط است و هم سالون انتظار است، ترمینال است، برج مراقبت است و هم اطفای است و یک بخش است و ملحقات متباقی از این یکی از میدانهای مهم میدان فرا هم تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر عرب قطری که در ولایت فرا پروژه میدان هوایی را عملی می‌نماید میگویند که افغانستان و قطر دو کشور دوست و برادر هستند. شیخ علی مسئول نهاد الغرافه میگوید قطر به بازسازی تمام افغانستان به ویژه ولایت فرا متحد است و همیشه در پهلوی مردم افغانستان میماند. به گفته او بازسازی میدان هوایی فرا اولین پروژه نخواهد بود بلکه آنها پروژه های دیگر را نیز در این ولایت عملی میکند. ما در افغانستان به ویژه ولایت فرا به عمل آمدن پروژه های بازسازی که زندگی مردم را تغییر دهد متحد هستیم. بازسازی میدان هوایی فرا اولین پروژه بزرگ ما نخواهد بود بلکه ما در آینده برخی پروژه های بزرگ دیگر را نیز عملی خواهیم نمود. اگرچه در اوایل عرب قطری به ولایت فرا برای شکار پرندگان نایاب آمده بودند اما در این اواخر برخی از پروژه های بازسازی از جمله مساجد و مکاتب را نیز اعمار نمودند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام های شما. پیشتر در گزارش اول شنیدید که وزارت داخلی افغانستان در واکنش به اظهارات مقام های ترکیه میگویند مراکز تروریستان خارجی در بیرون از افغانستان است. مقام های ترکیه میگویند مظنون حمله شب سال نو در استانبول در افغانستان آموزش دیده بوده. چند پیام شما را میخوانیم. محمد جان از ولایت پنشیر نوشته که ادعای مقامات ترکیه کاملا اشتباه است و باید حکومت افغانستان واکنش جدی نشان دهد. امام جان هم از ولایت پنشیر نوشته مقامات ترکیه باید از اتهامات بی‌مورد پرهیز کنند. غلام از غور نوشته مقامات دولتی باید کوشش جدی کنند. و ملا قاسم از قندهار نوشته که در افغانستان باید میدانهای هوایی دیگر هم ساخته شود. تشکر از پیام‌های همه شما. 5:30 به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. زرغونه منگل در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها. ما زود برمیگردیم.
بعد از اون که مقامات ترکی گفتند حمله کننده شب سال نو در استانبول یک تبعه ازبکستان است و در افغانستان آموزش دیده است، وزارت داخلی افغانستان میگوید مراکز تروریستان خارجی در پاکستان است. واسب شاهین والی استانبول حمله کننده را فرد به نام عبدالقادر مشراپوف یک تبعه ازبکستان معرفی کرد که به گفته وی در افغانستان آموزش های تروریستی را فرا گرفته است. در حمله شب سال نو بر یک دیسکوتک استانبول 39 تن کشته شده بودند. یافته های تازه مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می دهد که حکومت افغانستان در 1.5 سال گذشته بیشترین فرصت ها و امکانات را از دست داده است. ریاست اجرایی افغانستان می گوید حکومت تا اکنون درباره وزرای سلب صلاحیت شده منتظر تفسیر ماده 92 قانون اساسی از سوی سترم محکمه است. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه می گوید به نظر وی این مناسب است که از نماینده اداره آینده امریکا بر رهبری دونالد ترامپ دعوت شود که در کنفرانس آینده که در مورد سال سوریه در آستانه مرکز قزاقستان برگزار می شود شرکت کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز فوروم اقتصادی جهان را در شهر داووس سوئیس با سخنرانی در دفاع از تجارت آزاد افتتاح کرد. ملل متحد می گوید شمار قربانیان ملکی در جنگ میان شیعه های حوثی و حکومت به حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن به 10,000 نفر رسیده است. و جستجو در عمق بحر برای یافتن بقایای طیاره مالیزیایی که در سال 2014 سقوط کرده بود بعد از 3 سال تلاش بدون کدام نتیجه متوقف شد.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. یافته های گزارش تحلیلی 1.5 دهه مرکز مطالعات استراتژیک منطقه افغانستان نشان می دهد که افغانستان در این مدت امکانات و فرصت های زیاد را از دست داده است. تفصیل این موضوع در مجله خبری 6:30 از رادیو آزادی. تشکر که با ما هستید. تا لحظات دیگر 2 تا برنامه هفتگی جالب را خواهید شنید، اما اکنون امیرا الکوزی با چند رویداد ورزشی با شماست.
ملی کرکت افغانستان توانست در ادامه تورنمنت جام صحرا امارات متحده عربی را با تفاوت 5 ویکت و 7 توپ شکست دهد. تورنمنت فعلی که در امارات متحده عربی برگزار شده، افغانستان برای 2 بار پی هم برنده شده است. در مسابقه دیشب نخست امارات متحده بیتن کرد و 147 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. در این دیدار سمیع الله شنواری 42 دوش و اصغر استونگزی 30 دوش ساختند. از این افغانستان در سلسله مسابقات 20 اوری صحرا آیرلند را با تفاوت 5 ویکت شکست داده بود. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده پیش از آغاز مسابقه‌شان در ابوظبی به خاطر قربانیان 3 رویداد مرگبار در کابل، قندهار و هلمند برای 1 دقیقه سکوت کردند. مسئولین فدراسیون مویتای افغانستان میگویند که قرار است در این هفته مسابقات مویتای بانوان در سلسله مسابقات لیگ مویتای افغانستان آغاز شود. جمیل محمدی معاون فنی این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که لیگ مسابقات مویتای کشور که با اشتراک 400 ورزشکار در کابل حدود 3 هفته قبل آغاز شد، دور جوانان این مسابقات پنجشنبه هفته جاری به پایان میرسد و مسابقات بانوان در همین روز آغاز میشود. هدف از این مسابقات دادن فرصت به بازیکنان مرکز و ولایات به خاطر ثابت نمودن تواناییشان می باشد. قابل ذکر است که در این مسابقات بازیکنان تیم ملی مویتای افغانستان حضور ندارند. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگا اسپانیا تیم سویا توانست ریال مادرید را 2-1 شکست دهد. بر اساس معلومات فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال این بازی دیروز در استادیوم سویا انجام شد. قابل ذکر است که تیم ریال مادرید بعد از 40 بازی در این مسابقات اولین شکست را تجربه کرد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماست. ما اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از آزادی و شنوندگان این برنامه را میشنویم.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
نتایج مطالعات مشترک تازه سازمان صحی جهان و اینستیتوت ملی بیماری‌های سرطان ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که استفاده از تنباکو هزینه سالانه حدود 1 تریلیون دلار مصارف صحی را در جهان در قبال دارد. این در حال است که مالیات بر تنباکو در سال‌های 2013 و 2014 میلادی در سطح جهان حدود 269 میلیارد دلار تخمین شده است. بر اساس این مطالعات مرگ‌های مرتبط با تنباکو تا سال 2030 میلادی از 6 میلیون به 8 میلیون تن در سطح جهان افزایش می‌یابد که حدود 80% آن در کشورهای با عایدات متوسط و پایین خواهد بود. کارشناسان امور صحی می‌گویند استفاده از تنباکو یکی از بزرگترین عوامل قابل جلوگیری از مرگ در سطح جهان است. در این مطالعات 688 صفحه‌ای گفته شده است با اصفهان که حکومت‌های جهان امکانات کافی برای کاهش مقدار تنباکو و مرگ‌های ناشی از آن را دارند، ولی مصارف اقتصادی ناشی از استفاده تنباکو در سطح جهان در حال افزایش است. حکومت‌های جهان حراس از آن دارند که کنترل تنباکو بر اقتصاد کشورهایشان تأثیر ناگوار خواهد داشت، پیامدی که با شواهد عینی تایید نشده است. سازمان صحی جهان یا WHO و اینستیتوت ملی بیماری‌های سرطان ایالات متحده آمریکا در این گزارش می‌گویند مسئله خیلی ساده بوده، وقت عمل فرا رسیده است. پالیسی‌های ارزان و مؤثر به شمول افزایش مالیات بر تنباکو، برنامه‌های همه‌جانبه برای ایجاد محلات آری از تنباکو، منع کامل اعلانات شرکت‌های تولید و پروسسیان و طرح تصاویر برجسته هشدار دهنده در مورد ضررهای استفاده از تنباکو می‌تواند در این عرصه خیلی مؤثر باشد. بر اساس این مطالعات از عایدات ناشی از مالیات بر تنباکو می‌تواند در عرصه تمویل برنامه‌های جلوگیری از آن با استفاده از رسانه‌های جمعی و مطبوعات و حمایت از خدمات ترک و تداوی بیماری‌های ناشی از استفاده تنباکو کار گرفته شود. بر اساس تخمین سازمان صحی جهان یا WHO در سال‌های 2013 و 2014 میلادی حدود 1 میلیارد دلار را حکومت‌های جهان برای کنترل تنباکو مصرف کردند. در حال حاضر مسئله کنترل تنباکو با منازعه کشورهای کیوبا، اندونزیا، هندوراس و دومینیکن ریپابلیک با استرالیا به مرحله خیلی جدی آن رسیده است. استرالیا قواعد خیلی جدی را در مورد بسته‌بندی تنباکو که باید به شکل همسان صورت بگیرد وضع نموده، مشخصات و علائم پرزرق و برق بسته‌بندی‌های تنباکو را منع کرده است. سازمان صحی جهان یا WHO انتظار دارد تا در مورد این منازعه در سال جاری فیصله نهایی صورت بگیرد. در مطالعات مشترک سازمان صحی جهان یا WHO و اینستیتوت ملی بیماری‌های سرطان آمریکا گفته شده است سیاست استرالیا در مورد کنترل تنباکو از نزدیک تحت مراقبت کشورهای قرار دارد که می‌خواهند پالیسی‌های مشابه را در زمینه کنترل آن اتخاذ کنند. نروژ، اسلوونیا، کانادا، سنگاپور، بلژیک و آفریقای جنوبی در زمره این کشورها هستند. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه توانستیم بعضی از پیام ها در مورد برف و برفباری ها را با محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره عالی مبارزه با حوادث، در میان بگذاریم. و البته اگر وقت یاری نماید بعضی از پیام های دیگر را نیز در این برنامه می گنجانیم. محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث، سیب بعد از تقدیم احترامات ما یک چند پیام داریم. سیب اگر وقت داشته باشین با اجازهتون پیام ها را یک به یک برتان میشنوانم و باز از شما جواب میگیریم. سیب
میشنوم. بله بسیار خوب است. من نور آقا هستم، رئیس شورای انکشافی ولسوالی خاش ولایت بدخشان. سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. دو روز به این طرف می شود که برفباری بسیار شدید در ولسوالی خاش جریان دارد. رای مواصلاتی ولسوالی خاش و فیض‌آباد فعلا مسدود می باشد. از طرف مقامات ولایت، ریاست حوادث، ریاست انکشاف دیات و ریاست فواید عامه بالای این ولسوالی هیچ نوع توجه صورت نمی گیرد. مقامات ولایت با شورای انکشافی و ولسوالی ها هماهنگی خوب ندارند. امیدواریم که صدای ما را با مرکز، با مقامات، با رئیس هیئت جمهور اشرف غنی برسانیم تا اینکه مشکلات ولسوالی ها مرفوع گردد.
محترم آقای سیاس چی میگین؟
خدمت هموطن ما آقای خوشی عرض بکنیم که وزارت فواید عامه و وزارت انکشاف جهات قدم های دومشان در سطح ولایات، یعنی رئیس انکشاف جهات ولایت بدخشان و همچنان رئیس فواید عامه، تعهدش به مردم بدخشان همین هست که در فصل زمستان راه‌های مواصلاتی که ولسوالی‌ها را به دهات وصل می‌کنه مسئولیت بازنگرداشتن و پاککاریش به دوش ریاست انکشاف دهات ولایت بدخشان هست و همچنان اگر راه‌های مواصلاتی ولایت به ولسوالی‌ها مسدود میشه، پاککاری و بازنگرداشتنش مربوط میشه به ریاست محترم فواید عامه ولایت بدخشان. اینا ما یک روز پیشم یک بار بازم و تعهد بازنگری کردم. در اونجا واضح و روشن اینا تعهدشان برای بازنگرداشتن راه های مواصلاتی وجود داشتن. ما امیدوار ایستم که اینا به وزارت، به ریاست فواید عامه بدخشان یا انکشاف دیاتش تماس بگیرم. ما هم این موضوع رو تعقیب میکنم، برای فردا باز انشاءالله این موضوع رو حل خواهد کردیم.
بله آقای سیاس، بسیار زیاد تشکر از توجهتون. البته قابل یادآوری است که ما می پیام یک دو سه روز ناوقت‌تر دیدم. امیدوار هستیم که تا حال این مسئله حل شده باشه. منتها سب یک مشکل به زبان باید بیاریم که این تقسیم کار در بین ادارات مختلف باعث از این میشه که هر کس سر کسی دیگه کار را بیاندازه و کارشکنی شوه. سب یک مشکل هماهنگی سب چطور باید حل شوه به نظر شما؟
موضوع بسیار خوبی را شما مطرح کردین. ما برنامه زمستانی را برای تمام ولایات افغانستان و خصوص در مسائل بازنگرداشتن و پاککاری راه‌های مواصلاتی، هماهنگی بسیار خوبی هم در گذشته با ادارات مربوط ممرکمی که اول ذکر کردم داشتیم. آله هم اینمی وزارتخانه در سطح ملی تعهدشان به اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث ایمنی هست. ما تا به حال امیتی از گزارشی را پیدا نکردیم، به استثنایی که در جریان برفباری یک مقدار راه های مواصلاتی کارش به کندی مواجه میشه، تا در غیر از او با گذشت یک روز دو روز حتما باید این راه ها پاککاری شد و باز نگه داشته شد تا اینکه مردم در زمستان با مشکل مواجه نشند. این هم ما تعقیب میکنیم.
ما حالا پیام دوم هم بشنوانم برتون سیب.
سلام علیکم رادیو صاحب آزادی افغانستان، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ اسم من صاحب نظر از ولد کرملی از رسوالی دیوشی از دره اسکارین یک پای کوتلی اسکارین یک پای تقریبا 180 سانتی بر شده. یک نفر توسید مواشی خود زیر بر شده. 6 روز میشه که را او رو اطراف کوبانین یک پای را بند است دره رسوالی هست. خیلی ها توسید نفر مفقود شدگی فلها 35 نفر همان در پولیسی کوتل اسکار در زیر بر فرکن تاولا با بزرک نامد دستری گم شدگیه. از شما تقاضا میکنیم تا این موضوع را در خبرهای دنیا برسانید تا معلومات دقیق کنید که این تو حالت مردم خراب در برای کتل اسکار این یک پای از رسولی بیشی بسی من صاحب نظر ولد کرملی از در اسکار.
بله سیاه صاحب، این پیامم یک دو روز وقت تر است، بفرمایید.
البته با این هموطن عزیز ما عرض مایش که ما همون رقمی که در برنامه آگاهی دهی خدمات هموطنهای عزیزمان به عرض رساندیم که جریان برفباری و در محلاتی که احتمال آمدن برفکوچ هست اینا هر کسی از محلات خودش آگاهی خوبتر داره، در همچه شرایط باید اینا حرکت نکنن، از خانهایشان نبراین و اگر میبراین باید امکانات خوبتر باید براین. به هر صورت موضوعی است که تا گزارش های ما نیست و برای اولین بار از طریق شما من این موضوع را شنیدم. این موضوع را هم مثل موضوع قبلی ما تعقیب میکنم که چقدر کمک شده به این هموطنی ما و اگر اینا وقتی که برشان مشکلی پیدا میشه مقامات ولایت هر یکی از ریاست های ولایتی را در جریان قرار بدن حتما ولایت همراهشان همکاری میکنه و به زودترین فرصت مشکلشان حل میکنه.
بله تشکر سب. خیمی دو پیام دیگرم لطفا بشنوین سی.
خوب است.
فوجی هستم از ولایت غور و لسیدی تصوان. ما از حکومت امی خواهش میکنیم که ما یعنی براندگی که میشه ما سرپناه نداریم. ما از حکومت امی خواهش میکنیم که به غنج ما رو بخوره. ما بسیار ما رضیت کرده امی براندگی ما رضیت کرده. ما از حکومت امی خواهش میکنیم.
سلام برسه برای رادیوی آزادی. از کابل با امروی تن با تماس هستیم. در غرب کابل زندگی میکنیم، در پالی بالای سار کابل بین شهرها و قلعه اشمت خان منطقه برکو زندگی میکنیم. بسیار واقعی مردم تنگ است. تقریبا یک 80-90 خانوی در این کو افتیدگی زو و خوردن نیست. بسیار به سرک می بسیار با تقریب مردم روان از هوا یخ است. اگر میره با مقام بالا برسانی برای مردم باید توجه شوه. اگر این توجه نشه مردم سفر قرار داره خدا ناخواسته کلام توان مالی و جانی برای مردم میرسه. توجه تان تشکر نمیره برای مقام بالا برسانی.
بله محترم آقای محمد اسلم سیاسب، این دو پیام شنیدین سب چی میگین؟ یادداشت کردین؟ تعقیب میکنین؟ چی میکنین سب؟
بله یک پیام داشتیم از ولایت غور ولسوالی پسوند و یک پیام دیگه هم داشتیم از غرب کابل. البته دوست ما که از ولسوالی پسوند ولایت غور اینا تقاضای میره داشتن که فصل زمستان است و راهشان پاککاری میشه. دقیقا موضوع هدایت داده شده از قبل و امور خانه که ما در اول ذکر کردم پلان زمستانی ساخته شده برای ولایات انتقال داده شده. برای ولایات از جمله ولایت غور یک مقدار وجوه نقدی را ما در ریاست مبارزه با حوادث انتقال دادیم تا در صورتی که راه های مواصلاتی مفقود میشه اجالتا برای بازنگاه داشتنش یک مقدار از این امکانات باید اینا مصرف بکنن راه های مواصلاتی باز شوه که دوستی ما باید ده اگر مشکلی داشته باشن به ریاست حوادث ولایتشان مراجعه بکنن. دوست دیگه ما که از غرب کابل اینا موضوع را مطرح کردن جالبی است که اول فهمیده نشد که اینا به غرب کابل که برو باش میکنن سکنگزین کابل هستن یا بیجا شده هستن از کدام ولایتی دیگه آمدن. ایره ما فهمیده نتونیستیم. به هر صورت اینا به دفتر اداره مبارزه با حوادث یک بار تشریف بیارن که ما از نزدیک مشکلشون بررسی بکنیم و برای حلش هم اقدام بکنیم.
حق بجانب است این آقای سیاس، تعداد زیاد از شنوندگان محترم و واضح پیام نمیگن باز به مشکل دچار میشیم، منتها تا جایی که من حدس میزنم اینا همو بیجا شدگان است یا کسایی که مهاجرینی که از ایران و پاکستان اینا برگشتن اونا هستن. یک پیام دیگه ما است که ایران میشنوانم با سرشکم صحبت میکنیم که نظرتان بگیریم. با اجازه تانسیم.
بسیار.
سلام بر رادیو آزادی. آقای ظریف نظر، بنده حاجی عبدالکریم از ولایت قندوز، 4 ماه میشود که از حویلیان پاکستان آمدیم. فعلا در بگرامی کابل نزدیک شیوکی سکونت داریم. تا حال هیچ کدام اداره با من کمک نکرده است. بسیار فریشان و محتاج کمک اولی هستیم. چوب و ایزوم نداریم. پاکستان همراه مایان بسیار برخورد خصمانه و بیرحمانه کرد. قسم بنام خدا که در مساجد اعلان کرد که در ظرف 5 روز یا با افغانستان یا با کمپ بروید. اونا جای سکونت نداشتیم. بعض سامانهای خود را به 70% تاوان فروختیم. 1,10,000 روپیه صرف کرایه موتر دادیم. و نیز یک موی افراط و مبالغه در اظهارات من نیست. هر قسم یقین و اطمینان داده می توانیم. هیچ واسطه در عالم اسباب نیافتیم غیر از رادیو آزادی. یقین به خدای توانا بکنید که بسیار در فریشانی و گریان هستیم. 1,000 تشکر از بشر دوستی، رادیو آزادی و هر کمک خصوصی دولتی بین المللی که باشد به این شماره ما را دریافت خواهد کرد. 077-97-82-102 تکرار میکنم. 077-97-82-102. سلام و تشکر از رادیو آزادی.
سیاسب شنیدین، منظور متر است که این پیام ما گرچه به وزارت امور مهاجرین نام رساندیم، امیدوار استیم اونام تعقیب بکنه. در ایتر موارد سبال زمستان هم آمد، کسایی که به جا شدگان داخلی هستی از پاکستان آمدن، در مجموع به وز از یام یک رسیدگی باید شد هم از طرف اداره شما و یک اماهنگی شد و که وزارت خانه های دیگر نظرتانه بگیریم. ما خریزی خود رساندیم به تانسه.
آقای نظر بسیار زیاد تشکر. دقیقا صدای کسایی را که شما می رسانید، صدای کسایی که اینا بسیار مظلوم واقع شدن و ما امیدواری هستم که جناب حاجی صاحب همون رقمی که شنونده دیگه ما پیام داشتن اینا گفتن که به عنوان مهاجر آمدن از پاکستان و شما می دانید که ما از پاکستان، از ایران دو نوع مهاجرین در داخل افغانستان میایند که تیمای استقبالی وجود داره و به استقبال اینا دائم رفته. یکی مهاجرین هستند که اینا با مدرک هستند، که این مهاجرین با مدرک وقتی که میایند از بندر تورخم میگذرند، در اونجا نمایندهای ملل متحد حضور دارند، جماعت استقبالی دولت و خود نماینده ملل متحد برای هر عضو خانواده مبلغ $400 امریکایی کمک میکنن که یک فامیل 6 نفره میتونه که $2,400 امریکایی با خودش داشته باشه. یک مقدار پول خوب است و اینا میتونن پر یک مدتی با این پول گذاره بکنن. یک تعداد کسای دیگه که میاین بدون مدرک، این بدون مدرک ها را تیم استقبالی که به خودی همو بندر تورخم در اونجا حضور دارن با یک مقدار پول گزافی که از طرف دولت برشان داده شده به خاطر استقبال از مهاجرین بدون مدرک. اینا همون رقمی که ملل متحد دیگران را کمک میکنه با مدرک ها را، به مدرک ها را خود دولت افغانستان یک مقدار وجود نقدی در نظر گرفته و در خودی همو بندر برشان میکنه و کسایی که در بندر نتونن این پول با دست بیارن از طریق مقام ولایت ننگرهار پول با دست میارن. به این شکل کسایی که مهاجرینی از پاکستان تشریف میارن یک مقدار امکانات خوبی اختیارشون داشته میشه. در پالوی که شما را تلفن اینا را میگیرم، مطلب دیگه را که خدمت شما عرض بکنم این است که امیم روز به خاطر که یک مقدار هوای کابل سرد بود، 4 تیمی مشترکی از اداره مبارزه با حوادث و وزارت عدالت مهاجرین اینا وظیفه گرفتن که در تمام کمپ هایی که هموطنهای بجر شده ما قرار دارن اینا را یک بار وضعیتشان را بررسی بکنن و تمام مشکلات اینا را یادداشت بکنن تا در قسمت حل مشکلشان هم دام صورت بگیرم. من نمبر تلفن جناب حاجی و شما میگیرم، آدرس دفتر ما را برشان بکنیم، یک بار به دفتر تشریف بیارن و به قسمت حل مشکلشان انشاءالله اقدام خود کردیم.
محترم آقای سیاس، یک پیام دیگه است که او را میخواییم، گرچه مستقیم به شما ارتباط نداره، منتها میخواییم توجه شما را جلب بکنیم که در مجالستان این موضوع را مگه تر کنیم. سب با اجازتان این پیام را میشنوانم. سب
میروانی فقط بامیان هستم حرف میزنم. امی کلینیک به اعتبار سیهی صحبت کردی، بخی یک خانخانی است بردار ما یکی مواد دم تو چی توضیح میشه، یک پر دواه هم دمارا سودا قرار میگره، غیر میخوان و خانخانی دیگه یک گل همکاری و مفقصت در مستقیم نمیشه، دواه دسته سه دمردم توضیح نمیشه، بخی یک که باز وقت اکثر وجود نداره دکتر سای باید نیست. پاک من میتخوان خانی است از بنام داود هم از ولسوالی پنجاب از منطقه سنگه دولت بامیان، گفتم شما را شکایت خود در مقام عادی انشاءالله برسید. موفق، سلام علیکم.
بله سیاسه، مسائل کلینیکا، مسائل خدمات صحی مستقیما به شما ارتباط نداره، منتها چیزی که در اینجا توجه را جلب میکنه و ما میخواییم توجه را به او توجه شما را و دیگران را جلب بگنیم ایست که کمکایی که در امور طبی میشه یا در دیگه ساها میشه اینا به منفرهای که در درجه اول مستحق هستن بر از اوها نمیرسه، مثلا در بازارها فروخته میشه، مثلا به معتبرین داده میشه، کسایی که ارتباط دار سبیل خسالاست که شما مبارزه میکنه، اداره شما مبارزه میکنه، منتها بازم میخواییم که به یک توجه جدی شه و توجه شما را به موضوع میخواییم یک بار دیگه جلب کنیم. سیب
ما این پیام شما را و پیام این وطنمونه به شخص وزیر صحت هم میرسانم و خود ما این موضوع را پیگیری میکنیم.
بله محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره عالی مبارزه با حوادث، یک جان تشکر از همکاریتان. سیب
تشکر از شما، خوش شدیم.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، شما از رئیس انکشاف دیات، از وزیر انکشاف دیات سوال کنید که پیسای را به رسولی کشم به منطقه تکیه و شاخدان رایی کرده، اینا هم عیف میل شخصی شده است، یک چند تا چای که کندن اینا آب ندارد، اینا بی قابل استفاده نیست، چای تقلبی کندن. خدا حافظ آقای ظریف نظر.
جلدگون میوان هستم از ولایت غور. در این منطقه ما یک بندی برق جور میشه و دولت غم ما مردم نمیخوره، تمام زمین های ما زیر آب میشه. شما خواهش ما همی هست که همین موضوع را همراه مقامات وزارت انرژی و برق شریک بسازن تا به این مشکل ما رسیدگی شود. از شما بسیار زیاد تشکر میکنم. جلدگون میوان دارم از ولایت غور، خدا حافظ.
مردم ولایت تخار، پروژه کوکچه را باید دولت اعمار کند تا تمام ولایت هایی که در شمال افغانستان است از بهره برق مستفید شود و همچنان به میلیون ها نفر کار مستقیم و غیر مستقیم پیدا می شود. این پیشنهاد مردم تخار. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از تمام وزارت های افغانستان خواهشمندیم که شعبه های سم شکایات یا معینان یا داشته باشند سم شکایات تا مشکلات مردم حل کنند. سلام.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420121 3138. تکرار می نمایم 00420221 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.